آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
شما شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اما حافظان جان فدا عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمیرم سر و بن کنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکمو میگیرم. زن و بچه مردمو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباسو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی این لباس تنمه، یعنی این پرچم با سر من. علی قسم تا پای جان مدافعی انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و خواستاری، مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
الان رسیدم در محله تکاوران شمالی سمت شرق تهران و سراغ منزل شهید ستوان یکم میلاد سوری دارم میگردم. خب الان وارد این کوچه شدم، به نظرم درست اومدم آدرس و محله رو. اجازه بدین که در واقع زنگ بزنم و پرسم ببینم که درست اومدم یا خیر. دوستان با من همراه باشید.
وارد شدن به این خانه یعنی لمس یک دنیا صبوری و متانت و البته لمس دلتنگی عاشقانه از جنس پدر و فرزندی.
به نام پدر، استوارترین کوه، تسلای به وقت اندوه. به نام او که کمر خم می کند اما سر نه. به نام او که دستانش نشان شرافت است و آغوشش بوی زندگی می دهد.
اسمتون چیه؟
بهار.
بهار خانم، از بابا چی داری به ما بگی؟
دلم براش تنگ شده.
نه، نمیتوانم فراموشت کنم. زخمهای من بی حضور تو از تسکین سرباز میزنند. بالهای من تک تک فرو میریزند. نه، نمیتوانم فراموشت کنم.
نسیم بهار از خانه نورانی این شهید به بیرون می‌وزد. انگار بهار از خانه او آغاز شده و ما این بخت و اقبال را داشته ایم که در بدو ورود بهاری را ملاقات کنیم که چون فصل بهار لطیف و صبور و آرام و در عین حال پر صلابت بود.
وقتی دلت تنگ میشه چی کار میکنی؟ میری با عکس بابا صحبت میکنی؟ چی میگی به بابا؟
تو دلم صحبت میکنم.
چرا بلند نمیگی؟
نمیدونی.
من که مامانت متوجه نشه تو دلت میگی؟ آره؟
آرزو همو میگم برا برده کنه.
حالا نوبت به همسر شهید میلاد سوری میرسد تا افتخار آشناییش را پیدا کنیم و او همسرش را با صلابت در کلامش برای ما معرفی کند. سلامش آشنا و مهربانانه است.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم. شهید میلاد سوری متولد 1370 بود، یعنی تازه 34 سالش شده بود که دقیقا روز اول جنگ یعنی 9 اسفند ماه ساعت اولوش 10 صبح میدون 72 نارمک تهران به شهادت رسیده. یعنی بعد از بیت رهبری فکر می‌کنم شوهر من جز اولین شهدای نیروی انتظامی هم بودن، اولین نفر بودن که شهید شدن.
Thank you.
بانو سوری از ازدواجشان و از کودکی‌هایشان چه خوب یاد می‌کند.
ما سال 93 عقد کردیم، سال 95 عروسی کردیم، اومدیم سر خونه زندگی خودمون. یعنی من 12 سال با ایشون زندگی کردم. و اینکه ما با هم فامیل بودیم، یعنی ایشون پسرخاله بابام بودن. از بچگی کلا با هم در رفت آمد بودیم، مهر و علاقه داشتیم نسبت به هم. جوریه که مثلا من عکسای تولد 5 سالگیمو که دارم گرفتم، شوهرم بغل دستم وایساده. چون فامیل بودیم، با هم رفت آمد داشتیم از همون بچگی. بله، مهرمون به دل هم دیگه بود. تا دیگه من دیپلم که گرفتم، دانشگاه که رفتم، ایشونم که استخدام شدن، 3-4 سالی بود که سر کار می‌رفتن که دیگه اومدن خواستگاری منو. بله،
میدونست که شاید روزی همسر شهید شود. با این وجود با همه شرایط کنار آمد و همسر یک شهید زنده شد.
ما میگم چون آشنای فامیلی از قبل داشتیم و میدونست که ما، یعنی پدر و مادرم میدونستن که آقا میلاد منو میخواد، بهم علاقه داره، مخالف بودن با ازدواج ما. دلیلشون هم فقط این بود که نظامیان. گفتن که شغل نظامی خطرناکه، معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد، شب بیداری داره، ممکنه شب خونه نیا، تو نمیتونی تنها باشی. واقعا اول خیلی مخالفت کردم، ولی دیدن که مثلا ما هم دیگر رو میخوایم، ما هم دیگر رو دوست داریم، حالا دیگه چیزی نگفتن، قبول کردن. ولی بعد از ازدواج، حتی قشنگ یادمه که شب خواستگاری خالم با من اتمام حجت میکرد، میگفت فاطمه به این فکر کردی که ممکنه بعدا همسر شهید بشی؟ به شوخی ها، نه اینکه مثلا جدی بگه. مثلا میخواست سختی کارش رو اینجوری به رخ من بکشه که شغلش خیلی خطرناکه، به این فکر کردی میتونی بعدا تنها زندگی کنی؟ من گفتم آره، من با همه شرایط کنار میام.
و حتی یعنی اونجا هم یه تلنگری به شما زدن.
به سراغ روز حادثه می رویم و بانو قصه آن روز عجیب را می گوید و هر واژه که به حرفهایش اضافه می شود، التهاب و هیجان او بیشتر می شود. انگار یک بار دیگر اتفاق بزرگ 9 اسفند 1404 را با دلواپسی و نگرانی زندگی می کند.
روز 9 اسفند من اصلا متوجه نشدم که جنگ شده. دخترم و یعنی صبح بیدار شدیم، به شوهرم گفتم که دخترم ساعت 8:30 پیش شبستانی میره، بهش گفتم بهار رو بذار پیش شبستانی بعد برو سر کار. بعد چون خواب مونده بود گفت نه دیرم شده، بعد برم زودتر. ساعت 8 از خونه زد بیرون، منم رفتم دخترم رو گذاشتم پیش شبستانی، اومدم خوابیدم دوباره. اینه که اصلا متوجه سر و صدا و جنگ نشدم تا ساعت حدودا 10:30 بود، دیدم زنگ آیفون خونمون رو میزنن. رفتم برداشتم، دیدم مدیر پیش شبستانی بهاره دخترم آورده، میگه که خانم سوری چرا نمیای دخترتو ببری؟ گفتم آخه هنوز وقتش نشده که. چی شده مگه؟ گفتش که آره تهران رو بمبارون کردن، همه اومدن بچه‌هاشون رو بردن، فقط بهار جون مونده بود دیگه. شما خونتون نزدیک بود، من خودم آوردمش، خدا خیرش بده، بیچاره خودش آورده بود دیگه. بهار که اومد بالا، تازه من فهمیدم جنگ شده. تلویزیون رو روشن کردم، گوشیمو باز کردم، آنتنام اصلا نبود. دیدم اصلا گوشیمم زنگ نخورده که من مثلا متوجه بشم. دیگه گوشی برداشتم شماره گرفتم، اول که یه چند ساعتی، یه نیم ساعت اول اصلا آنتن نبود، یعنی نمیگرفت جایی. بعد دیگه شوهرمو گرفتم، دیدم گوشیش زنگ میخوره جواب نمیده، هر چی بهش زنگ میزدم گوشیو بر نمیداشت. بعد من فکر کردم که چون توی جنگ 12 روزه قبلی هم این اتفاق افتاده بود، گوشیشون رو ازشون گرفته بودم و گفته بودن خودتون برید جای دیگه، یعنی گوشیاشون نزدیکشون نبود به خاطر ردیابی. من پیش خودم اینجوری فکر کردم، گفتم ایشالله اینجوری شده که جواب نمیده، گفتم حتما گوشیشو تحویل داده جاییه. بعد هرچی گذشت بیشتر نگران شدم، گفتم اصلا امکان نداره میلاد سراغ ما رو نگیره یا به من زنگ نزنه یا اصلا تلفن نمیگیره، جلو در خونه نیاد، یعنی نگران ما نشده، چجوری ممکنه همچین چیزی؟
من به اون بخش از حرفات خیلی فکر کردم که دیشب گفتی، فارغ از اینکه لحنت بد بود که بود، مثلا اون بخش از حرفات که میگفتی یه دقیقه دیگه تو این شهر معلوم نیست کی زنده است کی مرده، اگه قرار باشه من یه دقیقه دیگه زنده باشم، فکر کردم دلم میخواد یه چیزی بهت بگم که هیچ وقت بهت نگفتم. اینکه من چقدر قیافت و صدا تو، لحن حرف زدن تو، حتی وقتی با هم دعوا میکنی، خنده ها تو، همین خنده ای که میکنی که من خیلی وقتا نمیفهمم داری به من میخندی یا واقعا خوشحالی.
من دیگه از اون موقع دلشوره تازه گرفتم، فهمیدم یه اتفاقی افتاده. تا ساعت بگم حدود 2-3 بعد از ظهر بود، من همینجوری هی زنگ میزدم گوشیشون زنگ میخورد جواب نمیداد. به چند تا از همکاراش زنگ زدم، گفتم تو رو خدا میلاد جواب نمیده، گوشیشو برای من یا چیز بگیرید بهم خبر بدید، خبر بگیرید ازش بهم بگید. گفتن که باشه بهتون خبر میدیم. تا ساعت حدودا 2:30 بود مامانم زنگ زد گفتش بیبریم دنبال میلاد بگردیم ببینیم کجاست، خبری ازش نیست. رفتم مامانم رو سوار کردم تو ماشین که نشستیم شوهر خواهر شوهرم زنگ زد گفتش که میلاد مجروح شده بیمارستان دارن عملش میکنن. هر چی بهش گفتم کدوم بیمارستانه گفت به خدا ما نمیدونیم بهمون نگفتن. من رفتم بیمارستان انصاری رو گشتم، بیمارستان انصاری تو همون نارمک تو حوزه‌ای که شوهرم فعالیت میکنه، گفتم خب قطعا اگه اتفاقیش افتاده باشه اونجا بردنش. با مامانم رفتیم جلو بیمارستان انصاری گفتن که نه اینجا نیوردیم. رفتیم بیمارستان القدیر گفتن اینجا هم نیوردیم. دوباره به شوهر خواهر شوهرم زنگ زدم گفتم آقا میستم تو رو خدا به من راستشو بگو، من رفتم بیمارستانا رو گشتم میگن اینجا نیستش. گفت خب باشه بیا جلو در خونه بهتون میگم. دیگه با مامانم رفتیم جلو در خونه مادر شوهرم. از ماشین که پیاده شدیم دیدم جمعیت وایساده جلو در خونه مادر شوهرم، فکر کنم حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود، 3:40 بعد از ظهر بود. بعد دیدم یه نفر اومد برادر شوهرم پایین وایساده بود گریه هم کرده بود. یه آقایی که از فامیلامون فامیلای دوره حالا من نمیشناسم گفتش که تسلیت میگم به برادر شوهرم. من اصلا همینجوری خوشگم زد گفتم آقا یعنی چی تسلیت میگم؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده، هنوز که خبری نشده. هی به من نمیگفتن چی شده، یعنی اصل مطلبو به من نمیگفتن. آخر دیگه انقدر التماسشون کردم انقدر قسمشون دادم گفتن میلاد همون صبح شهید شده.
به عرض داده ای به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته چه روزگار تیره ای، خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن، به این همه براینه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین، مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا.
آنچه که از زبان همکاران همسر شهیدش شنیده در لحظه به شهادت رسیدن اوست.
گفتن که سرش ترکش خورده، دست و پاش ترکش خورده، یعنی اونجوری که وایسته بودن از سمت راست موجه انفجار بهشون زده بود، یک طرف بدنشون از بین رفته، یک طرفش سالم بود. بله واقعا الان که فکر میکنم نمیدونم اون روزا رو چجوری گذروندم. الان که فکر میکنم میگم چجوری من اون لحظه رو گذروندم و زنده موندم، چیزیم نشد. انقدر سخت بود، یعنی یه حالی بود که انگار نه رو زمین بودیم نه تو هوا بودیم، معلق بودم. اصلا نمیدونستم کجام، نمیدونستم چیکار میکنم، اطرافم چی میگذره. واقعا لحظات سختی بود، خدا ایشالا برای هیچ کس نخواد.
بیتابان در انتظار تو هم، غریقی خاموش در کولاک زمستان، فانوس های دور سوسو بیزنند بیان که مرا ببینند، آواز های دور به گوش میرسند بیان که مرا بشنوند، من نقزالی زخم خوردم نه ماهی تنگی گم کرده راه، نهنگی طوفان زادم که ساحل بر من تنگ است، آنجا که تو خفته ای شنزاری داغ که قلب من است.
وقتی دختری 6 ساله برای مادرش مادری کرده و او را دعوت به خیشتنداری می کند، حتما رد نگاه و صدای پدر شهیدش در صدا و نگاه او پیداست و این میان دعایی پنهان خوانده شده.
والا من اون روزای اول اصلا به بهار نگفتم که بابا شهید شده، یعنی جوری وانمود کردیم، جلوش نشون نمیدادم، جوری رفتار کردم، گفتم بابات رفته کربلا. بعد هی میگفت بهش زنگ بزن من باش حرف بزنم. بعد چون گوشیای میلاد دست من بود، تحویل من داده بودم، بهش نشون میدادم، گفتم مامان به خدا گوشی با خودش نبرده، چه جوری بهش زنگ بزنم؟ میگفت به دوستاش زنگ بزن، به همکاراش زنگ بزن. شبا گریه میکرد، میگفت چرا بابایی با خودش گوشی نبرده؟ نگفته من دلم براش تنگ میشه میخوام باش حرف بزنم. اون دو هفته اول اصلا بهش نگفتیم، گفتیم بابایی رفته کربلا. بعد شبا خیلی گریه میکرد، خیلی بهانه‌شو میگرفت. آخر من با مشاور صحبت کردم، گفتم که اینجوریه، گفتش که نباید بهش بگید اشتباه کردید، نگفتید، باید بالاخره بفهمه، کنار بیاد باهاش. یه روز کشیدمش کنار، بهش گفتم بهار میدونی آدم شهید بشه یعنی چی؟ گفت نمیدونم. گفتم میدونی مردن یعنی چی؟ گفت مردن یعنی اینکه بری پیش خدا. گفتم شهید شدن یعنی اینکه خدا هر آدمی که رو زمین خیلی دوست داره، نمیتونه دوریشو تحمل کنه، انتخاب میکنه میبره پیش خودش. گفتش که، گفتم خب بابایی هم الان شهید شده. اول باور نکرد، شوکه شد، گفت الفه میکرد الکی دارم بهش میگم. گفتم مامان جان بابایی تو کربلا با داعشی ها دعوا کرده، داعشی ها کشتنش، دیگه شهید شده رفته پیش خدا. چند ساعت اول شوک زده بود، هی گریه میکرد، باور نمیکرد، میگفت نه بابایی حق نداشته بره بدون اجازه من اجازه نمیدم. بعد دو سه روز اول خیلی ناراحت بود، خیلی گریه میکرد، تو خودش رفته بود، نه اینکه بیقراری کنه، افسردگی درونی گرفته بود. اصلا نه چیزی میخورد، نه با کسی حرف میزد، نه بازی میکرد. با اینکه عاشق گوشی بازیه، من بهش گوشی رو میدادم نمیگرفت، میگم نمیخوام بازی کنم،
حزمش سنگین بود.
میشست یه گوشه میرفت تو خودش. دیگه بعد از چند روز دوباره به زندگی برگشت. من باش صحبت که میکردم در مورد بابایی، میگم نمیخوام در مورد بابایی صحبت کنم. گفتم چرا؟ میگه میخوام بابایی رو فراموش کنم، بهش فکر میکنم اعصابم خورد میشه، ناراحت میشم. بله بابا باش انگاری که قهر کرده باشه. میگفت میخوام یادم بره، چون بهش فکر میکنم وقتی میبینم نیستش اذیت میشم. یه فیلمم ازش گرفتم تو همون والی چه که بودی، من یه روز داشتم گریه میکردم، یه روز بعد از اون اومد نشست پیشم، گفت مامان چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفتم دلم برای بابایی تنگ شده. چقدر منو نصیحت کرد، گفت منم خیلی دلم براش تنگ شده، ولی چاره ای نداریم، باید کنار بیایم. خدا شاهده چنان منو نصیحت میکرد، فیلمشو ضبط کردم. گفت باید فکر کنیم بابایی رفته یه مسافرتی که دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، ما هم چند سال بعد میریم پیشش، اون دیگه پیش ما نمیتونه بیاد، ولی ما میریم پیش اون. به این فکر کن دلت آروم میشه.
یه دختر 6 ساله پیش دبستانی مادر شده برای مادرش،
خیلی عجیب.
واقعا نعمت بزرگه و من این از برکات خود میلاد میدونم که این صبر رو بهش داده که تحمل کنه. چون خیلی من التماس کردم سر خاکش بهش، گفتم فقط قدرت بده، توان بده به بهار که بتونه نبودن تو تحمل کنه، و من این صبر رو فقط از جانب میلاد میبینم.
همه شهدا حضور دارن، چقدر حضور آقا میلاد رو بعد از شهادت توی تک تک لحظات این خونه، گوشه گوشه این خونه احساس میکنم.
واقعا حسش میکنم تو خونمون، یعنی شاید توی خونه خودم بیشتر از سر مزارش حسش کنم. یعنی فقط به صورت فیزیکی بین ما نیست، و الا من بوش رو حس میکنم، بودنش رو حس میکنم، وقتی نشستم کنارم نشسته.
واقعا وقتی که بکنم دلتون بگیره یا با بهار بریم بیرون، انگار همراهتونم.
واقعا آرومم میکنه، وقتی تو دلم چیزی ازش میخوام میگم کمکم کن یا آرومم کن، قشنگ گوش میده به حرفا.
عجب. پس واقعا که میگن شهدا زندن، درسته سرکار؟ درست.
روحشون شاد باشه، انشالله که راهشون ادامه داشته باشه و خدا به بازمانده هاشون صبر بده، همچنین به ما و خانواده شهید میلاد سوری.
انشالله. و مزارشون دقیقا کجاست؟ آدرس بدید شاید دوستانی که میشنوند بخوان سر مزار شهید برن.
ما میگم چون شوهر من جز اولین شهدا بود و روز اول جنگ بود و هنوز به وضعیت جنگی عادت نکرده بودیم، اون روزی که رفتیم تحویلشون بگیریم، گفتن که چون خطرناکه برای شهرستان تحویل میدیم، ولی برای تهران اونقدر نمیتونید مثلا مهمون دعوت کنید که واسه تشییع جنازه. اینه که پدرشوهرم صلاح دیدن، گفتن ببریم به شهرستان بهتره. پیکر رو گرفتیم شهرستان تو سرکان، استان همدان، روستای مالیچه، دفتر گلزار شهدای روستای مالیچه.
اون چه من امروز به شما جوانان عزیزمون میخواهم عرض بکنم، اهمیت نیروی انتظامی است. اهمیت نیروی انتظامی را باید در اهمیت امنیت اجتماعی دانست. هر اندازه که برای یک ملت و یک کشور امنیت مهم است، به همون اندازه باید به حافظان امنیت که یک مظهر برجسته اون نیروی انتظامی است اهمیت داد.
و حالا یاد شهیدان مانده است و حال دل بیقرار خانواده ها و یک دلتنگی تمام نشدنی.
از خون جوان
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام درس و کتاب‌های روی هم انباشته شده رو برای شب امتحان بذاریم و اون شب اتفاقی بیفته و نتونیم سراغ درسمون بریم، بی برو برگرد جا موندیم. اما اگه در طول سال به موضوعات درسیمون مسلط باشیم، حتی اگه شب امتحانم فرصت مرور پیدا نکنیم، بازم میتونیم نمره خوبی بگیریم. حرف از شب امتحان که میشه، آدمای زیرک و کاربلد به یاد کارهای نکرده و وعده‌های به انجام نرسیده‌ای میافتن که اگه در وقت سلامت و شادابی به سراغش نرن، درهای توفیق به روشون بسته میشه. آدمای هوشیار شب امتحان نمیشناسن و هر لحظه به فکر گرفتن امتیازن. بله عزیزان، توبه و خودسازی زیباترین راهیه که سرنوشت آدمها رو تغییر میده، به شرطی که به موقع سراغش بریم. مولا علی علیه السلام در 221 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که استاد جواد محدثی بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه‌ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی و زمینه سازی برای سعادت دنیا و آخرت انسان. و توبت و تنفع، عمل کنید تا وقتی که توبه پذیرفته میشه، چون ممکنه لحظاتی برسه که توبه هم از انسان پذیرفته نشه. توبه های دم مرگ این شکلیه: کسانی که عمری در بیراهه بودن، فسق و فجور کردن، ظلم کردن، حق کشی کردن، حالا که میخوان بمیرن و دستشون از دنیا کوتاه بشه بیان خب حالا از همه گناهان توبه میکنیم. خب گناه یک عمر چگونه با یک استغفار لفظی دم مرگ جبران میشه؟ پس توبه هم در یه وقتی پذیرفته میشه، زمانش که گذشت میگن توبت قبول نمیشه. کسی که اصرار بر گناه داره و بخواد باز توبه کنه، بازم گناه بکنه، توبه کنه، باز هم گناه، این مسخره کردن توبه است و توبهش پذیرفته نمیشه. یا توبه های الکی و بی خودی و تنها در زبان نه در قلب. پس تا توبه نفع میبخشه توبه کنید و از گناه و خطا دست بردارید. و دعا و یسمع، دعا کنید تا وقتی دعا شنیده میشه، عمل کنید تا وقتی که دعاها به آسمان و به آستان اجابت میرسه. یه زمانی میرسه که دعا هم دیگه تأثیر نداره. مثلا گناهانی هست که سبب میشه دعای انسان مستجاب نشه. در دعای کمیل میخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خداوندا اون گناهانی رو از من ببخش که دعا رو حبس میکنه. دعا از سقف اتاقمان بالاتر نمیره، به آستان الهی نمیرسه در اثر برخی از گناهان. پس تا وقتی دعا شنیده میشود از سوی خدای متعال، خدایی که سامع الدعوات هست، سمیع الدعا هست، شنونده دعا هست، دعا کنید که اجابت بشه. ممکنه یک وقتی برسه که دیگه به این دعاها اعتنا نکنن، به دلیل اینکه انسان فراوان معصیت کرده و در اعماق رزالت و اسیان فرو رفته. دعا به چه درد میخوره در اون شرایط؟ والحال هادئه، دعا کنید و عمل کنید در دورانی که حال شما عادی هست، آرامش دارید، استرابهای دم مرگ وجود نداره، پریشان احوال نیستید، اوضاعتون به هم نریخته، فعلا که اوضاع رو به راه هست و آرامش دارید عمل کنید. فعملوا والاقلام جاریه، الان عمل کنید تا وقتی که قلمها جاری است، نویسندگان اعمال، تا زنده ایم و تا عمل میکنیم و فرشتگان موکل بر ما خوب و بد ما رو، حسنات و سیئات ما رو مینویسند، خب الان عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی،
ایران ما چو خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن مصرف همدلانه،
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کارخانه قالی شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.